سرور ساخت. کودکی که سیمای روشن و پرنورش حکایت از آینده‌ای درخشان داشت و خانه ساده علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها را غرق در نور و سرور گرداند و دیده پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به دیدارش روشن گردید. حسین فرزند علی مرتضی علیه السلام و زهرای مرضیه سلام الله علیها در روز سوم شعبان سال چهارم هجری قمری به دنیا آمد و با قدوم پربرکت خیش آزادگی و عزت را به مردمان ارزانی داشت. میلادش مبارک. دوستان عزیز، حقیقت عبادت نهایت خضوع و خشوع در برابر پروردگار است. کسی که لذت خضوع در حضور خدا را درک کند، در برابر خلق خدا نیز متواضع است. از احادیث اسلامی استفاده می شود که تواضع شرط قبولی طاعت و عبادت هاست. تواضع عامل سعادت دنیا و آخرت است. وقتی انسان با این حقیقت آشنا شود که خداوند خالق هر چیز و رب تمام عالم و روزی بخش تمام موجودات و قادر بر هر چیزی است، بدون شک در برابر عظمت و جلال او فروتن شده و از برکت همین تواضع مطیع و فرمانبردار او خواهد شد، که تواضع در برابر حق جز فانی شدن در عظمت او و خود را ندیدن نیست. دوستان عزیز، در آیین اسلامی کسی که مهمانش را گرامی می دارد مؤمن شمرده می شود و مهمان نوازی از اخلاقهای نیک و پسندیده بوده و عامل برکت و افزایش نعمت خواهد بود. ائمه معصومین علیهم السلام با سیره عملی خود این امر پسندیده را آموزش دادند و زمانی که مهمانانی بر ایشان وارد می شد، با آنها برخوردی بسیار انسانی و عاطفی داشتند و نه تنها از آنان به خوبی پذیرایی می کردند، بلکه با تواضع و فروتنی نیازهای آنان را برطرف می کردند. امام رضا علیه السلام نیز هنگامی که مهمانی بر ایشان وارد می شد، با محبت با او برخورد می کرد و او را گرامی می داشت، به گونه ای که مهمان این را مایه افتخار خیش می دانست. دوستان عزیز، اگر در سیره زندگی ائمه معصومین علیهم السلام دقت کنیم، به خوبی می‌بینیم که آنها نیز اسوه فروتنی بودند، چنان که حضرت علی علیه السلام را به خاطر شدت تواضع ایشان ابو تراب، یعنی پدر خاک، انسان خاکی لقب دادند. در سیره امام رضا علیه السلام نیز آمده، روزی ایشان وارد حمام شدند. شخصی که آن حضرت را نمی شناخت از ایشان خواست تا بر بدنش کیسه بکشند و آن امام حمام بدون هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفتند. وقتی در هنگام کار مردم حضرت را شناختند و بر آن مرد خورده گرفتند، مرد عذرخواهی کرد، ولی امام با کمال تواضع و فروتنی کار کیسه کشیدن را تا به آخر ادامه دادند و نگذاشتند که آن مرد احساس شرمندگی کند. بله دوستان، زندگی ائمه اطهار علیهم السلام برای همه ما درس زندگی است. دعای ششم صحیفه سجادیه. پروردگارا، بر محمد و آلش درود فرست و چتر حفاظتت را از هر سو بر ما بگستران، تا از گناه بازمان دارد و به بندگی وادارد و زلال محبت تو را در دلمان بریزد. مهربانا بر محمد و آلش درود فرست و چنان کن که در این روز و شب و همواره دست در نیکی ها بریم و پا از بدی ها بیرون کشیم، زبان به شکر تو بکشاییم و در راه سنت پیامبرت راه پوییم، از بدعت دوری گزینیم و در آینه امر به معروف و نهی از منکر به یک دیگر نظر بیندازیم، لباس حراست از اسلام بتن کنیم، آنچه باطل است و ناحق در هم شکنیم و خار گردانیم و به آنچه بر حق است دست یاری دهیم و گرامیش داریم، چراغ راه گمراهان شویم و مدد و یار ناتوانان و آغوش پناه ستم دیدگان. عزیزان، به پایان برنامه امروز شمیم رضوان رسیدیم. یک بار دیگر ولادت با سعادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را بر عاشقان حضرتش تبریک و شاد باش میگوییم. التماس دعا و تا روزی دیگر، خدایا رو نگهدارتن.
سپاس که با نشرات رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت همراه شوید.
صهیونیسم خانه عنکبوت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان عزیز، با آخرین برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت در سال 1399 خدمتتان هستیم. پیشاپیش آرزو میکنیم که سال نو، سال 1400 را به خوبی و خوشی آغاز کنید و سال نو سالی همراه با آرامی و امنیت باشه، به خصوص برای کشورهای اسلامی. با افتخار این هفته بنده زکریا حسینی خدمتتان هستم با تقدیم این برنامه. فقط توضیح خدمتتان بگویم در ابتدای برنامه ای که طی دو هفته آینده به علت ویژه برنامه‌هایی که تدارک دیده شده، برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت را نخواهیم داشت. انشالله بعد از آن باز هم خدمت شما خواهیم بود. و اما این هفته در این برنامه به دو موضوع میپردازیم. نخست درباره ادعای رژیم صهیونیستی درباره دست داشتن ایران در انفجار کشتی باربری متعلق به این رژیم. رژیم صهیونیستی مدت هاست که در پی بهانه تراشی است و در این جهت بارها ادعاهایی را علیه ایران مطرح کرده که در نهایت اثبات نشده. چند قبل 25 فوریه یک کشتی باربری متعلق به رژیم صهیونیستی که در پوشش هویت جعلی انگلیسی و تحت عنوان خودروبر وارد منطقه شده بود در دریای عمان منفجر شد. ظاهراً قرار بوده که هویت کشتی پنهان بماند تا با ورود به منطقه اقداماتی را انجام دهد. اما چند ساعت پس از این حادثه تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد این کشتی به نام MV هلیوس ری متعلق به یکی از دوستان نزدیک یوسف کوهن رئیس موساد است. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم بدون ارائه مدرک و سندی ایران را به دست داشتن در انفجار این کشتی متهم کرد. مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد این اتهام را بی اساس خواند و آن را رد کرد. تخت روانچی تاکید کرد ویژگی‌های این حمله نشان می‌دهد که توسط بازیگرانی انجام شده است که سیاست‌های شرورانه و اهداف نامشروع خود را تعقیب می‌کنند. کارشناسان میگویند هدف اسرائیل بحرانسازی در منطقه است که با سناریوی انفجار در یک کشتی باربری رژیم صهیونیستی طراحی شده است. لذا این سناریو از دو جنبه قابل تحلیل و بررسی است. جنبه نخست مسئله همان گونه که نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اشاره کرده، مظلوم نمایی و منحرف کردن اذهان از جنایات اسرائیل در منطقه است. تخت روانچی تصریح کرد دنیا باید نسبت به این واقعیت هوشیار باشد و با مسئول شناختن رژیم اسرائیل به خاطر ماجراجویی‌های نظامیش با آن یادآوری کند که مسئول عواقب هر گونه اقدام مبتنی بر اشتباه محاسباتی خود خواهد بود. اما از جنبه دیگر مسئله باید گفت در شرایطی که محور مقاومت در جبهه‌های گوناگون منطقه به پیروزی‌های بزرگی دست یافته و توانسته در سوریه و عراق گروه‌های تروریستی تحت حمایت مثلث غربی عبری عربی را سرکوب کند و در جبهه جنگ یمن نیز پیروزی‌های چشمگیر و ناباورانه ارتش و نیروهای مردم یمن علیه سعودی‌ها دشمن را سردرگم کرده است، طرح اتهاماتی از جنس حمله به کشتی رژیم صهیونیستی می‌تواند سناریویی با هدف ایجاد تنش‌های امنیتی در منطقه خلیج فارس ارزیابی شود. برای بررسی بیشتر این موضوع نظر دکتر رضا میرابیان کارشناس مسائل غرب آسیا را هم پرسیدیم.
راجع به حادثه که اتفاق افتاده شنوندگان اطلاع دارن که مردم منطقه یا غرب آسیا یا خاورمیانه و مردم خارج از منطقه همه دشمنان این رژیم اشغالگر سرزمین فلسطین هستن و بالاخره دشمن کم نداره این رژیم به خاطر رفتارهایی که در سرزمین فلسطین در واقع داشته. لذا اینکه هر کس و هر فردی ممکنه دست به این کار داره بشه در واقع و دست به این حادثه زده باشه به یه شکلی که انتقام خودشو از اسرائیل گرفته باشه در واقع. حالا یک گزینه مطرحه، یک گزینه هستش که اسرائیلیا در زمینه‌های خودزنی و ایجاد فضا علیه کشورهای منطقه بسیار سابقه دیرینه‌ای دارن. حتی گفته میشه در تاریخ سرزمین فلسطین برای اینکه یهودیان را از سرزمین‌های عربی مهاجرت بدن به سمت سرزمین فلسطین اقدام در واقع به زدن و کشتن خود یهودیان کرده بودن. لذا بالاخره یک احتمال هم هستش که این اقدامی که حالا میگن در دریای عمان صورت گرفته بشه برای اینکه فضای ناامنی ایجاد بشه و این انگشت این فضای ناامنی متوجه جمهوری اسلامی ایران بشه و تهمت ها به این طرف بیاد، هیچ بعید است که این اقدام یک اقدام خودزنی شده باشه. ببینید اسرائیل کلن یا رژیم غاصب فلسطین یک رژیم ماجراجو هستش، حالا چه در سمیر سرزمین فلسطین، چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، چه در خود اروپا، چه در کشورهای دیگه همیشه دست به این ماجراجو زده باشه. اما به نظر میرسه که اسرائیلی ها به دنبال ایجاد ماجراجویی و ایجاد فضای ناامنی برای جلوگیری از در واقع مباحث بزرگتر هستند. یعنی الان بعد از قضایای تغییر حاکمیت در آمریکا و احتمال بازگشت آمریکا به برجام و بحث گفتگوهایی که در پیش هست، به نظر میرسه که اسرائیل به شدت با یمن مخالفن و تصریح هم کردن نسبت به این موضوع. حتی از بمبارانی هم که در سرزمین سوریه اتفاق افتاده بسیار ابراز خوشنودی کردن. و دیروز نتانیاهو اظهاراتی داشت که ایران بجز زبان تهدید و تحریم چیز دیگه سرش نمیشه. خب کسی که چنین گریشی داشته باشه نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته باشه، طبیعتا دست به هر اقدام ناامنی میزنه که انگشت اتهام رو به سمت ایران متوجه کنه.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت. تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. این برنامه را از رادیو دری میشنوید. همچنان در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در ادامه برنامه ما را همراهی بفرمایید. اخیرا وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین هشدار داده که صهیونیست‌ها در پی اجرای عملیات اشغال تدریجی بخشای گسترده از کرانه باختری هستند. با گزارش خبرگزاری صفا، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه پاکسازی نژادی، کشاندن اجباری شهروندان فلسطینی، شهرکسازی صهیونیست‌ها و سیاست‌های توسعه طلبانی این رژیم را محکوم کرد. تشکیلات خودگردان با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی استعمارگر همچنان در پی نابودی حضور مردم فلسطین است و این مسئله را از طریق تخریب و انهدام منازل انجام می دهد افزود، صهیونیست‌ها برق ساکنان فلسطین را قطع کرده و در پی اسرائیلی کردن تمامی مناطق این کشور است. این نهاد فلسطینی سکوت مشکوک بین المللی در قبال این جنایت‌ها را همدستی با رژیم اسرائیل عنوان و تأکید کرد چنین اقداماتی در راستای اجرای عملیات اشغال تدریجی بخشای گسترده‌ای از کرانه باختری اشغالی صورت می‌گیرد. برخی کارشناسان و آگاهان امور می‌گویند شدت گرفتن این گونه تحرکات صهیونیست‌ها ممکن است به دلیل نگرانی از سیاست دولت جدید آمریکا باشد، اینکه بایدن همانند ترامپ از رژیم صهیونیستی حمایت نکند. درباره این موضوع و جنایات اخیر رژیم صهیونیستی دعوت میکنم بشنوید تحلیلی از دکتر مصطفی مصلح زاده، دیپلمات سابق و آگاه مسائل سیاسی را.
من متفق نمی کنم که تحول ترامپ به بایدن تحول مهمی باشه. اینکه شما سوال میکنید چرا این اقدامات صورت گرفته، اگر از من در حقیقت سوال بپرسید میگم کمه. خاطر اینکه اصلا صهیونیست ها به صورت ژنتیک آدمکشی و تجاوز، شکنجه برای اینکه افراد خونه‌هاشون رو رها کنن برن، این اصلا به صورت ژنتیک صهیونیست ها تو این 100 ساله اخیر خیلی آشکار بوده. اینکه حالا چند نفر بازداشت کنن و چند نفر رو یعنی اسیر کنن یا چند نفر رو زخمی کنن، به نظر من برای صهیونیست ها خیلی خیلی کمه. به دلیل اینکه شما مثلا تاریخ 100 ساله فلسطین رو نگاه کنید، 70 سالش 70 سال، یعنی نه یک سال و دو سال و 70 سال صهیونیست ها کارشون این بوده. مثلا تو دیر یاسین مردم منطقه رو جمع میکردن تو میدان که مثلا بهشون بگن که ما کارتون داریم، بعد که همه جمع میکردن همه مثلا به رگبار، نه اینکه دستگیر کنن یا اسیر کنن یا زخمی کنن، میبستن به رگبار از بالای ساختمونای میدان و همه رو میکشتن. اگه بخواید صهیونیست ها بشناسین اینجاست تو دیر یاسین، تو ده ها شهر و فاقعه دیگه. به همین دلیل من میگم این کاری که الان شما ذکر میکنید که چیز زیادی نیست، خیلی کم ورسه ایگه نیست. اما چون ما اون 70 سال گذشته رو متاسفانه فراموش کردیم، 30 سال اخیر یعنی 100 سال، 30 سالش رو یه چهره دیگه ای صهیونیست‌ها خوش نشون دادن، چهره این که خواهان گفتگو و صلح و اینا. یعنی بعد از اون 70 سال جنایت استراتژیشون تغییر کرد که گفتگو و صلح. البته این استراتژی اسمش بود گفتگو و صلح، ولی در حقیقت استراتژی فریب بود. به این خاطر که الان دقیقاً 27 سال از آغاز گفتگوهای با فلسطینی‌ها می‌گذره، نه تنها هیچ یک از قولاشون عمل نکردن، اینکه مثلا دولت فلسطینی تشکیل بشود نشد، اینکه آوارها برگردن نشد، اینکه قدس شرایطش و همه قولهایی که دادن، نه تنها این قولها رو انجام ندادن، بلکه اقداماتی جدید کردن، مثل این شهرک هایی که میسازن. پس این 30 سال پایانی هم که چهره صلح و گفتگو زهیون حسن به خوشون گرفتن اینه. یعنی شما ببینید زهیونیستا اون چهره کشدار و جنایتشون بود، این تازه چهره گفتگو و صلحشونه. به نظر من بدتر از اون چهره کشدارشون، به خاطر اینکه فرید متاسفانه بسیار از فلسطینیان فریب دادن با این چهره.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. صحبت‌های دکتر صاحب مصطفی مصلح زاده را می‌شنیدید، دیپلمات سابق و آگاه مسائل سیاسی را. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته. یک بار دیگر خدمت شما عزیزان بگوییم که طی 2 هفته آینده با توجه به ویژه برنامه‌های سال نو، برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت را نخواهیم داشت. انشالله که سال نو را به خوبی و خوشی آغاز کنید و سالی همراه با خوشی و موفقیت برای تک تک شما بزرگواران باشه. همه ایتان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا. حق نگه دارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی‌شود. عاشقی را غرق در باور نمی‌شود، قصه ها را به سری در
ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ با چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری؟ همراهان همیشگی و خوب برنامه حکایات تمثیلی پند پیران، سلام و اوقاتتان خوش. هر روز رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در این ساعات مهمان لحظاتتان هست تا به توان خود حکایتی را از بزرگان ادب پارسی انتخاب و به خدمتتان پیشکش کند. این حکایات زیبا به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شده‌اند. حکایت تمثیلی شنیدنی امروز ما نتیجه نیکی نام دارد که تقدیم می شود.
جناب قاضی، پیرمردی به دیدارتان آمده است.
کیست؟
می گوید برای ستاندن حقوقی از بصره می آید.
بگو وارد شود.
اطاعت سرورم. جناب قاضی اذن ورود دادن، داخل شو.
سلام و درود بر قاضی شهر.
علیکم السلام. بفرمایید بنشینید.
حمد و سپاس خداوند که شما را دادستان این شهر میبینم.
چه میخواهی پیرمرد؟
از بصره میایم و مدرکی را به حضورتان آوردم که سالها پیش مرقوم فرمودید.
کدام مدرک؟
نامه‌ای که ثبت فرمودید تا 500 دینار به من بدهید. این مدرک و دستخط را حتما میشناسید.
آری من نوشتم.
فرمودید که اگر به شما منصب و مقامی بدهند مرا 500 دینار خواهی داد.
قبول دارم.
خب به عهد و قول خود وفا کنید.
ولایت و مسئولیت من اجازه نمیدهد که در حال حاضر این مبلغ را به تو بدهم.
از قول و عهد خود باز پس میزنی؟
خیر، من دادستان این شهرم و نمیتوانم این مبلغ را از صندوق بیت المال پرداخت نمایم.
بگوی چه کنم؟
اگر موافق هستی شغلی خوب به تو بدهم تا در کوتاه مدت بیش از این پول به دست بیاوری و زندگیت را بگذرانی.
خاطرتان هست که این نامه را چه وقت نوشتی و به من دادی؟
آری، آمده بودی تا حقوق خود را از ارثیه پدرم به اثبات برسانی.
پدرت رحمت الله علیه اموال را در تصرف خود درآورد تا حقی از وارث ضایع نشود.
آن روزها من کودکی بیش نبودم.
حال چه شغلی را به من میدهی؟
نگران مباش که آنچه بهتر و شایسته است به تو خواهم داد.
خداوند تو را در پناه خود گیرد.
میتوانی زندگی و خانه خود را به اینجا انتقال دهی؟
آری، کار دشواری نیست.
آیا زوجه ای هم داری که به کار خانه‌ات برسد؟
خیر، زنی داشتم که به رحمت خدا رفت.
بازرگانی از دوستان من دختری دارد که شوهرش او را ترک کرده و مطلقه می باشد.
هر آنچه لطف و مهربانی توست می پذیرم.
با او به مذاکره خواهم نشست تا زندگی خوبی برایت فراهم شود و در میان معارف شهر ما شهرت و آوازه‌ای داشته باشی.
هم اکنون به بصره باز می گردم تا زاد و توشم را به اینجا بیارم.
پیر مرد، فراموش کردم که نام و کنیت را بپرسم.
من بو علی هستم و پدرم از بزرگان بصره بوده است.
خداوند روزیت را به شهر و دیار ما قسمت داده است. امید که در انجام آن کوشا باشی و موجب سربلندی ما گردی.
می باید که اینطور باشد انشاءالله.
هرچه زودتر به بصره بازگرد و به محض مراجعت مرا مطلع کن.
خداوند پدرت را رحمت و تو را عمر با عزت داد.
صبح علت چلو نفس راحتی نکشیده ایم.
جمع دیگری به دیدار شما آمدند.
به آنها بگو بامداد فردا بیایند.
ساعت هاست که در انتظار ماندند.
آه، چه کنم با این جماعت؟
چهره هایشان نشان میدهد که هیچ کدام شما را فراموش نکردند.
بعد از چند سال دوری از دادستانی اهواز و اقامت در بصره دوباره کار قضاوت و قضا را به من سپردند.
این مردم تفاوت خادم و خائن را خوب میشناسند.
به جز یک نفر.
او کیست؟
همان شخصی که بیشترین محبت را به او کردم.
بو علی را میگویی؟
آری، بو علی که در میان معارف شهر شهرتی یافته است.
چه دلیلی دارد که با دشمنان یار شده و آن همه مهربانی شما را نادیده گرفت؟
اگر میدانستم که چرا در غیبت من بدگویی و سخنچینی کرده تا این اندازه ناراحت نبودم و در صدد چاره‌جویی برمی‌آمدم.
او باعث زیان شما کردید.
هنوز هم جبران خسارت او میکنم.
شرمم نمیکند.
کار او را به خداوند واگذار.
کوشش میکند تا به شما نزدیک شود.
چه کسی در خانه را میزند؟
آمدم. کیستی؟
چه روزگار بدکرداریست.
ارباب بوعلی میخواهد به حضورتان برسد.
بوعلی؟ بگو بیاید.
اطاعت سرورم. ارباب در انتظار شماست. بیایی.
سلام و درود بر استاد بزرگوار.
سلام بو علی، بنشین.
مراجعت شما را تبریک و گرامی می‌دارم.
خادم ما را تنها بگذار.
اطاعت بکنم.
چه شد که به یاد من افتادی و به خانه ام آمدی؟
هیچگاه سرور خود را فراموش نکردم.
چطور توانستی در غیبت من بدگویی کنی و با دشمنان که قضاوت عادلانه را بر نمیتافتند یار و همراه شوی؟
مرا عفو کنید استاد.
شغل و منصب شایسته‌ای به تو دادم و در بین بزرگان شهر جایگاه خوبی داشتی. این بود پاداش آن همه محبت؟
اعتراف میکنم که در حق شما ناسپاسی کردم.
چرا؟ میخواهم علت آن را بدانم.
اندکی از شما آزرده و ناراحت شده بودم.
میباید بگویی که سبب آزردگیت چیست.
روزی کلاهی صوفیانه بر سر داشتی که آن را از تو بخواستم و ندادی.
کلاه چه ارزشی داشت که تو میباید آزرده شوی؟
فردای آن روز آن را بر سر معلمی دیدم. آنقدر خشمگین شدم که بدون فکر و اندیشه‌ای آن همه سخنچینی و بدگویی در مورد تو کردم.
سبحان الله، چطور آدمی به سبب یک کلاه حقوق و نعمت دیگران را فراموش می کند؟ می توانی بروی؟
مرا عفو کنید استاد.
برو برو و بیشتر در حال خود تأمل کن.
شما را چه می شود عربا؟
از او انتظاری بیش از این نبود.
سبب ناراحتی و عمل او را دانستید؟
آری اصل بد و نژاد پست و لعیم چنین است که به سبب کلاهی کم ارزش چنین عمل زشتی از او سرزده است.
ناسپاسی به جهت یک کلاه؟
آری حال دانستم که تربیت ناکسان سبب ندامت است و اگر رعایت او را بکنی میباید غرامت آن را نیز بدهی.
خداوند او را هدایت کند.
تنهایم بگذار خادم.
اطاعت سرورم. اطاعت.
از این که فرصت همراهی با شما را داشتیم خدا را شاکریم. امید که برنامه‌های پیشکشی من توانسته باشد رضایت خاطر شما را جلب و جذب نماید. تا فرصت دیگر و سلام علیکی دیگر، خدا با همراهتان.
سر غمت کرده هم زاری نام گلی زیبا بود حسن و جوانی عطر آن گل رحمت است و مهربانی سندی به بلد شکستن رشته یه آفت و یاری گسستن که کنی پری تر کسی تنگری می فکری نظری چشم جانواره گرچه ناز دلبران دل تازه دارد ناز هم بر دل من اندازه دارد هیچ و
ساعت 7:30 دقیقه و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراه ما باشید. فرمانده معظم کل قوا به مناسبت میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار پیامی خطاب به فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر کردند. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در این پیام فرمودند: سلام مرا به همه پاسداران برسانید، ان شاء الله موفق باشید، با قدرت به فعالیت های شایسته خود ادامه دهید. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از خروج عساکرین کشور از افغانستان ابراز نگرانی کرد و گزارش ایرنا به نقل از روزنامه واشنگتن پست، وزارت دفاع آمریکا خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را خطرناک خواند و مدعی شد که این امر منجر به جنگ داخلی، افزایش حملات تروریستی و وخیم‌تر شدن اوضاع این کشور می‌شود. این وزارتخانه بدون اشاره به حضور شکست خورده آمریکا در افغانستان در دو دهه گذشته اعلام کرد که اکنون زمان مناسب برای خروج عساکر آمریکا از افغانستان نیست. این در حالی است که آمریکا در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم، تامین امنیت و استقرار صلح به افغانستان لشکرکشی کرد و از آن زمان تا کنون نه تنها امنیت و صلح برقرار نشده، بلکه روز به روز افغانستان ناامن‌تر و حملات و جنگ و کشتار گسترش می‌یابد. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا ولسوالی‌های ژیری و اسپین بولدک در ولایت قندهار را بمباردمان کردند. سانی لگت، سخنگوی نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان، روز چهارشنبه مدعی شد که این نظامیان مواضع طالبان را در این ولسوالی‌ها هدف قرار دادند. وی به شمار تلفات این حمله اشاره‌ای نکرده است، اما بر اساس توافقنامه دوحه آمریکا متحد شده است که از حمله به مواضع طالبان خودداری شود. گروه طالبان در واکنش به این اقدام طرف آمریکایی را به نقض مکرره توافقنامه دوحه متهم می‌کند. در این میان مشخص نیست که آیا حمله علیه مواضع طالبان نشانگر تغییر راهبرد واشنگتن در قبال طالبان است یا در ادامه دیگر موارد نقض توافقنامه دوحه صورت می‌گیرد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد در سال 2020 میلادی 565 طفل در این کشور جان باختند. معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز چهارشنبه با ارائه این آمار تاکید کرد که این رقم بیانگر وضعیت نامطلوب و ناگوار قشری بسیار آسیب پذیر جامعه است. نعیم نظری این سخنان را در مراسم رونمایی از دو اثر داستانی مصور با موضوع حقوق اطفال یعنی حق صحت و حق حیات بیان کرد. این دو اثر که بخش حقوق اطفال کمیسیون حقوق بشر تهیه کرده در 12,000 نسخه به 3 زبان دری، پشتو و ازبکی منتشر شده است. این نخستین بار است که حقوق بشری اطفال به گونه داستانی و مصور برای این رده سنی تهیه و منتشر می شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که تا زمانی که آمریکا اقدام مؤثری در رفع تحریم‌های ظالمانه نکند اتفاقی رخ نخواهد داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبخانی در فضای مجازی نوشت که بنبست موجود تاکتیکی و داخلی نیست بلکه به راهبرد مزورانه غرب مربوط است. رئیس دومای روسیه در واکنش به اظهارات توهین آمیز رئیس جمهور آمریکا علیه همتای روس خود گفت که بایدن در واقع به مردم روسیه توهین کرد و حمله به پوتین مانند حمله به روسیه است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بخشی از مصاحبه خود با شبکه ABC نیوز رئیس جمهور روسیه را قاتل خواند. بایدن با متهم کردن روسیه به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای مداخله در انتخابات آمریکا تاوان خواهد داد. ویچسلاو والودین رئیس دومای روسیه در واکنش به اظهارات توهین آمیز بایدن در کانال تلگرامی خود نوشت که رئیس جمهوری آمریکا با این اظهارات به شهروندان کشور من توهین کرد. این آشفتگی ناشی از ناتوانی است. پوتین رئیس جمهور ماست. حملات به او حملات علیه کشور ماست. جامعه اطلاعاتی آمریکا اخیراً در گزارشی مدعی شد که روسیه یک عملیات اطلاعاتی موفق را از طریق نائبانش برای نفوذ به حلقه نزدیکان دونالد ترامپ هدایت کرده و مطابق این ادعا دستگاه اطلاعاتی روسیه از طریق عوامل نزدیک به ترامپ اقدام به انتشار اطلاعات نادرست درباره نظام سیاسی آمریکا با هدف تضعیف جو بایدن و نامزدی او در انتخابات اخیر آمریکا کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با متهم کردن روسیه به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای مداخله در انتخابات آمریکا تاوان خواهد داد. با گزارش خبرگزاری فارس، جو بایدن در مصاحبه با شبکه ABC نیوز ضمن قاتل خواندن رئیس جمهور روسیه در خصوص ادعای جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره مداخله مسکو در انتخابات اخیر واشنگتن گفت که وی در تماس تلفنی ماه جنوری خود با پوتین و رئیس جمهور روسیه درباره واکنش احتمالی آمریکا هشدار داده است. سازمان امنیت فدرال روسیه اعلام کرد از یک حمله تروریستی گروه داعش در منطقه قفقاز شمالی در جنوب روسیه برای جلوگیری و یک تروریست عضو این گروه توسط ماموران امنیتی توقیف شد. با گزارش ایرنا، سازمان امنیت فدرال روسیه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که در تارنمای این سازمان منتشر شده است تصریح کرد که سازمان امنیت فدرال روسیه یک عضو داعش را توقیف کرد که قصد داشت در یک مرکز تجاری در جمهوری ایدیگا در منطقه قفقاز در جنوب روسیه بمبی را منفجر کند. در این بیانیه آمده است که از این فرد وسایل و مواد لازم برای ساخت بمب، نماد گروه داعش و نقشه‌ای از شهر مایکو پایتخت جمهوری ایدیگا با علامت گذاری در چند نقطه برای عمل تروریستی و نیز ادبیات افرادگرایان به دست آمد. شمار مبتلایان با کرونا در نوار غزه در سایه تداوم محاصره ظالمانه این منطقه توسط رژیم صهیونیستی بار دیگر افزایش پیدا کرد. وزارت بهداشت فلسطین امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 277 فلسطینی دیگر نیز در نوار غزه با ویروس کرونا مبتلا شدند و 4 نفر هم در این منطقه بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب شمار مبتلایان به کرونا در غزه به 57891 نفر رسیده است و تاکنون 572 نفر نیز بر اثر ابتلا به کرونا در غزه جان باختند. پیش از این گروه‌های مقاومت فلسطین به رژیم صهیونیستی درباره ممانعت از ورود واکسن کرونا به نوار غزه هشدار دادند. این گروه ها در بیانیه تاکید کردند که جهانیان به ویژه سازمان جهانی بهداشت باید برای تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی دست به تحرکاتی فوری زده و این رژیم را وادار کنند اجازه ورود واکسن کرونا به نوار غزه را بدهد. اردوی سوریه اعلام کرد حملات نظامی بامداد امروز چهارشنبه اردوی رژیم صهیونیستی به اطراف شهر دمشق پایتخت این کشور تلفات انسانی نداشته است. یک منبع نظامی سوری درباره جزئیات تجاوز نظامی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به اطراف شهر دمشق گفت که رژیم صهیونیستی از سمت منطقه اشغالی جولان سوریه به برخی اهداف در اطراف دمشق تجاوز نظامی کرد و سامانه‌های پدافند هوایی سوریه با راکت‌های فیر شده از سوی اردوی رژیم صهیونیستی مقابله و اکثر آنها را سرنگون کردند. این منبع نظامی سوریه تاکید کرد این تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی تلفات انسانی نداشته و فقط خسارت‌هایی بر جای گذاشته است. و معاون وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن اعلام کرد که جنگ یمن یک جنگ داخلی نیست بلکه یک تجاوز خارجی با کمک مزدوران داخلی است. حسین العزی امروز چهارشنبه در کنفرانسی خبری با اشاره به آخرین تحولات نظامی و سیاسی در یمن با انتقاد از فرافکنی سازمان ملل در خصوص جنگ در این کشور تصریح کرد که درخواست سازمان ملل از صنعا برای آتش بس غیر واقعی است، زیرا جنگ میان دو طرف است و باید از هر دو طرف چنین درخواستی صورت گیرد. تشکر از همراهیتان با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
همگام با ولایت.
همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است، اهداف الهی که طبعا هدف خود پیغمبر هم به تبع تبعیت از پروردگار هدف او هم خواهد بود. پس بعثت‌ها هدف‌های بزرگی دارند که در رأس همه این هدف‌ها عبارت است از توحید. توحید هدف بزرگ بعثت است. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحید خالص، توحید محض، که این در سوره نحل است، این آیه شریفه. در سوره اعراف و همچنین در سوره هود از زبان چندین پیغمبر بزرگ مثل نوح، مثل هود، مثل صالح و دیگران اینجور گفته می شود که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. این توحید اولین هدف بعثت پیامبرانه. توحید هم البته می دانید فقط به معنای این نیست که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کنه که خدا یکیست و دوتا نیست. خب بله اینم هست، لکن توحید معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین هر دو این معنای توحیده که بایستی امر الهی نافذ دانسته بشه، هم در عالم تکوین همه حوادث وجود لا حول ولا قوت الا بالله، و هم در عالم تشریع همه این حوادث، همه حالات ناشی از قدرت واحد پروردگار است. خب این هدف اصلی است. هدف‌های دیگه‌ای هم وجود دارد. تزکیه بشر، یعنی پالایش روحی انسان، انسان‌ها از آلودگی‌ها و از پیرایی‌های پست کننده و انحطاط آور. تعلیم انسان‌ها، مقام علمی انسان‌ها رو بالا بردن. استقرار عدالت، جامعه بشری با عدالت اداره بشود. این رو جزو اهداف مهم بعثت پیغمبرانه که لیقوم الناس بالقسط. حیات طیبه، ایجاد حیات، لینحیینکم حیاتا طیبه. این حیات طیبه یعنی چه؟ حیات طیبه معنای رشد و شکوفایی عقل بشر و علم بشر از سوی، و آرامش روحی بشر، آسایش مادی بشر، امنیت محیط زندگی بشر و رفاه بشر و شادکامی بشر، و بالاتر از همه اینها تکامل معنوی و عروج روحی انسان. حیات طیبه یعنی اینها. اینا اهداف بعثت پیامبرانه. البته در اینجا مورد بحث غالبا پیامبران بزرگ الهی هستند. پیامبران دیگری هم بودند که به معنای مبلغ این حقایق گسیل می شدن به نقاط مختلف عالم. خب این هدف ها ملاحظه می کنید، هدف های بسیار بزرگی است. این هدف ها چجور به دست میاد؟ هدف های دشواری است این هدف ها. این طبعا اولا احتیاج دارد به یک برنامه ریزی گسترده برای مناسبات اجتماعی. یعنی اگر چنانچه نبی اسلام، نبی حق، فرستاده الهی در هر دوره‌ای بخواهد این اهداف رو تحقق ببخشه، ناچار باید به تناسب این اهداف مناسبات اجتماعی ایجاد بکنه. این یک هدف. مطلب دوم هم قدرت سیاسی است. یعنی این مناسبات اجتماعی رو یک انسان منزوی نصیحت کننده فقط که مردم رو نصیحت میکنه که نمیتونه به وجود بیاره. قدرت لازمه، قدرت سیاسی لازمه. بنابراین بعثت‌ها همراه هستند، هم با یک قدرت سیاسی بزرگ و هم با یک برنامه ریزی وسیع برای تحقق این اهداف. خب در این نظام پس یک نظام سیاسی به وجود میاد با آمدن پیغمبر. یعنی هدف اینه که یک نظام سیاسی به وجود بیاد. حالا اینکه کدام پیغمبر توفیق پیدا کرد این کار رو بکنه و کدام توفیق پیدا نکرد بحث دیگری است، لکن هدف این است که یک نظام سیاسی به وجود بیاید که بتواند این اهداف رو با تشکیل برنامه‌ها و مناسبات اجتماعی و مناسبات گوناگون بشری این اهداف رو تحقق ببخشد.
شام ما را سحر رسید امشب، آسمان را قمر رسید امشب. می به ما بیشتر رسید امشب، که علی را ثمر رسید امشب. عشق اینجا قدم قدم آمد، حضرت صاحب علم آمد. بنویسید او ابوالادب است، او به خلق ما تمام سبب است. از دم او مسیح در عجب است، شیر قرآن حیدری نسب است. در کرمخانه کار او بزل است، مرحبا هر که با اول فضل است. عالمی غرق در جمال تو باد، شیر ام البنین حلال تو باد. مرد میدان ما جگر دارد، رزم حیدر در او اثر دارد. مالک از خشم او خبر دارد، وای اگر که نقاب بردارد. کیست او اینقدر مثال علی است، که در او عزت و جلال علی است. همراهان ارجمند، در شامگاه میلاد مظهر ادب و وفا حضرت عباس علیه السلام قرار داریم. پیشاپیش این میلاد فرخنده را به شما همراهان ارجمند تبریک و شادباش عرض میکنیم. انشاءالله که اعیاد شعبانیه بر شما خوبان مبارک باشد و به برکت این میلادهای فرخنده سال پیش رو که چند گامی با ما فاصله داره سالی پر از خیر و برکت باشه. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتون.
از عشق رویت این سنم واله و من هستم، از عشق رویت این سنم واله و من هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم.
تا در طواف آرزو برفشانم جان.